فصل 15 صفحه 153. مهدی شده بود یک بچه توپل‌مپل 40 روزه. تازه یاد گرفته بود بخندد. خدیجه و معصومه ساعتها کنارش می نشستند و با او بازی می کردند و برای خندیدن و دست و پا زدنش شادی می کردند. اما همه ما نگران صمد بودیم. برای هر کسی که حدس می زدیم ممکن است با او در ارتباط باشد پیغام فرستاده بودیم تا شاید از سلامتیش با خبر شویم. می گفتم صمد درگیر عملیات است. همین شینا وقتی حال روز من را می دید غصه می خورد و می گفت این همه شیر غم و غصه رو به این بچه نده، طفل معصوم و مریض می کنی. دست خودم نبود، دلم آشوب بود. هر لحظه فکر می کردم الان که خبر بدی بیارن. اون روزم نشسته بودم تو اتاق و داشتم به مهدی شیر می دادم و فکرهای ناجور می کردم که یک دفعه در باز شد و صمد اومد. صمد اومد توی اتاق و تا چند لحظه بوسه‌زده نگاش می کردم. فکر می کردم شاید دارم خواب می بینم، اما خودش بود. بچه ها با شادی می دویدن و خودشون رو می انداختن تو بغلش. صمد سر و صورت خدیجه و معصومه رو بوسید و بغلشون کرد. همونطور که بچه ها رو می بوسید به من نگاه کرد و تون احوالم رو می پرسید. نمی دونستم باید چی کار کنم و چه رفتاری تو اون لحظه باهاش داشته باشم. تو این مدت بارها با خودم فکر کرده بودم اگه اومد این حرف رو بهش می زنم و این کار رو می کنم. اما تو اون لحظه اونقدر خوشحال بودم که نمی دونستم بهترین رفتار کدومه. کمی به خودم اومدم و با سری جواب دادم. زد زیر خنده و گفت باز قهری؟ خودم هم خندم گرفته بود. همیشه همینطوری بود. منو غافلگیر میکرد. گفتم نه، چرا باید قهر باشم؟ پسرت به دنیا اومده، خانومت به سلامتی وضع هم کرده، سر خونه زندگی خودش نشسته و شوهرش هفته اون پسرشو به خوبی رو انداخته. بچه ها تو خونه خودمون سر سفره خودمون دارن بزرگ میشن. اصلا برای چی باید قهر باشم؟ مگه مرض دارم از این همه خوشبختی نق بزنم؟ بچه ها رو زمین گذاشت و گفت تنه میزنی؟ عصبانی بودم. گفتم از وقتی رفتی دارم فکر میکنم یعنی این جنگ فقط برای من و تو و این بچه های طفل معصومه؟ این همه مرد تو این روستاه، چرا جنگ فقط زندگی منو گرفته؟ ناراحت شد. اخماش تو هم رفت و گفت این همه مدت اشتباه فکر میکردی. جنگ فقط برای تو نیست، جنگ برای زنهای دیگه ای هم هست. اونهایی که جنگ یک شبه شوهر و خونه و زندگی و بچه شونو گرفته. مادری که تنها پسرش رو تو جنگ شهید شده و الان خودش پشت جبهه داره از پسرای مردم پرستاری میکنه. جنگ برای مردایی که 7-8 تا بچه رو بیخرجی رها کردن اومدن جبهه. پیرمردای 70-80 ساله، دامادهای یک شبه، نوجوان 14 ساله. وقتی اونا رو میبینم از خودم بدم میاد. برای این انقلاب مردم چیکار کردم؟ هیچ. اونها میجنگند و کشته میشند و تو اینجا راحت و آسوده کنار بچه‌هات بخوابی. وگرنه خیلی وقت پیش عراق کشورمون رو گرفته بود. اگه اونها نبودن تو به این راحتی نمیتونستی بچه‌ت رو بغل بگیری و شیر بدی. از صدای صمد مهدی که داشت خوابش میبرد بیدار شد. شروع کرد به گریه. اونو بغل گرفت و بوسید و گفت اگه دیر اومدم ببخش بابا جون، عملیات داشتم. خواهرم اومد تو اتاق و گفت آخه صمد مژدگانی بده، این دفعه بچه پسره. صمد خندید و گفت مژدگانی میدم، اما نه به خاطر اینکه بچه پسره، به خاطر اینکه الحمدلله هم قدم و هم بچه‌ها سعی و سالمه. بعد مهدی رو داد به من و رفت طرف خدیجه و معصومه. اونها رو بغل کرد و گفت به خدا یک تار موی اینها رو نمیدم به 100 تا پسر. فقط از این خوشحالم که بعد من سایه یک مرد رو سر قدم اون بچه‌هاست. لب گزیدم. خواهرم با ناراحتی گفت آقا صمد دور از جون، چرا حرف خیر نمیزنید؟ صمد خندید و گفت حالا اسم پسر چی هست؟ معصومه و خدیجه آمدن کنار مهدی نشستند و اون رو بوسیدند و گفتن داداس مهدی. 4-5 روزی قایش ماندیم. روزهای خوبی بود. مثل همیشه با هم میرفتیم مهمانی. نهار خانه این خواهر بودیم و شام خانه آن برادر. با اینکه قبل از آمدن صمد موقع ولیمه مهدی همه فامیل ها را دیده بودم، اما مهمانی رفتن با صمد طور دیگری بود. همه با عزت و احترام بیشتری با من و بچه ها رفتار می کردن. مهمانی ها رسمی تر برگزار می شد. این را می شد حتی از ظروف چینی و قاشق های استیل و نفهمید. روز پنجم صمد گفت وسایلت را جمع کن برویم خانه خودمان. آمدیم همدان. چند ماه بود خانه را گذاشته و رفته بودیم. گرد و خاک همه جا را گرفته بود. تا اصر مشغول گردگیری و رفت و روب شدم. صبح صمد خوشحال و خندان اومد. کلیدی گذاشت تو دستم و گفت این هم کلید خونه خودم. از خوشحالی کلیدو بوسیدم. صمد نگام کرد و خندید. گفت خونه آماده است. فردا صبح میتونیم اسباب کشی کنیم. فردا صبح رفتیم خونه خودمون. کمی اسباب اساسیه هم بردیم. خونه قشنگی بود. دو تا خواب داشت و یک هال کوچیک و آشپزخونه. دستشویی بیرون بود سر راه پله‌ها، جلوی در ورودی، اما حمام توی حال بود. از شادی رو پام بند نبودم. موکت کوچیک انداختم تو حیاط و بچه‌ها روش نشستن. جارو برداشتم و شروع کردم به تمیز کردن. خونه تازه از دست کارگر و بنادر اومده بود و کثیف بود. با کمک هم تازور شیشه ها رو تمیز کردیم و کف آشپزخونه و حال و اتاق رو جارو کردیم. از آقا شمس‌الله خانومش اومدن. صمد رفت با کمک چند نفر از دوستاش اسباب و اساسی مختصری که داشتیم آورد و ریخت وسط حال. تا نصف شب وسایل رو چیدیم. این خونه از خونه قبلی بزرگتر بود. مونده بودم تن و فرشمون رو کجا بندازم. صمد گفت نگران نباش. فردا همه خونه رو موکت میکنیم. فردا صبح زود بلند شدم و شروع کردم به تمیز کردن و مرتب کردن خانه. خانم آقا شمس‌الله هم کمکم بود. تا از کارها تمام شده بود و همه چیز سر جایش چیده شده بود. عصر سماور را روشن کردم، چای دم کردم و با یک سینی چای رفتم توی حیاط. صمد داشت حیاط را آب جارو میکرد. موکت کوچکی انداخته بودیم کنار باغچه. بچه ها توی حیاط بازی میکردن. نشستم به تعریف و چای خوردن. کمی که گذشت صمد بلند شد رفت توی اتاق، لباس پوشید و آمد و گفت من دیگر باید بروم. پرسیدم کجا؟ گفت منطقه. با ناراحتی گفتم به این زودی؟ خندید و گفت خانم خوش گذشته، یک هفته است آمدم. من آمده بودم یکی دو روزه برگردم، فقط به خاطر این خانه آمدم. الحمدلله خیالم از طرف خانه هم راحت شد. اگه برنگشتم سقفی بالای سرتونه. خواستم حرف رو عوض کنم و گفتم کی برمیگردی؟ سرش رو به آسمون گرفت و گفت کیش که خدا میدونه، اگه خدا بخواد برمیگردم، اگرم برنگشتم جان تو و جان بچه ها. داشت بعد پوتین هایش را میبست. مثل همیشه بالای سرش ایستاده بودم. زن برادرش را صدا کرد و گفت خانم شما هم حلال کنید. این چند روزه خیلی زحمت ما رو کشیدید. تا سر کوچه باهاش رفتم. شب شده بود. کوچه تاریک و سود و کور بود. کمی که رفت دیگر توی تاریکی ندیدمش. یک ماهی می شد رفته بود. من با خانه جدید و مهدی سرگرم بودم. خانه های توی کوچه یکی یکی از دست کارگر و بنا در می آمد. همسایه های جدید تری پیدا می کردیم. آن روز رفته بودم خانه همسایه‌ای که تازه خانهشان را تحویل گرفته بودند. برای منزل مبارکی که خدیجه آمد سراغم و گفت مامان بیا عمو تلفن زده کارت داره. مهدی رو بغل کردم و نفهمیدم چطور خدافظی کردم و رفتم خونه همسایه دیوار به دیوارمون. اونها تنها کسایی بودن که تو کوچه تلفن داشتن. برادر شوهرم پشت تلفن بود. گفت من و صمد داریم عصر میایم همدان. میخواستم خبر داده باشم. خیلی عجیب بود. هیچ وقت صمد قبل از آمدنش به ما خبر نمیداد. دلشوره بدی گرفته بودم. آمدم خانه. دست و دلم به کار نمیرفت. یه لحظه خودم را دلداری میدادم و میگفتم اگر صمد طوری شده باشد ستار به من میگفت. لحظه دیگر میگفتم نه حتما طوری شده. آقا ستار میخواسته من را آماده بکنه. تا از دلشوره مردم و زنده شدم. به زور بلند شدم و غذایی بار گذاشتم و خونه رو مرتب کردم. کم کم داشت هوا تاریک می شد. دم به دقیقه بچه ها رو می فرستادم سر کوچه تا ببینم باباشون اومده یا نه. خودم هم پشت در نشسته بودم و گاهگاهی تو کوچه سرک می کشیدم. بعد دیدم اینطوری نمیشه، بچه ها رو برداشتم و رفتم نشستم جلوی در. صدای زلال اذان مغرب توی شهر می پیچید. اش از ششام سرازیر شده بود. به خدا التماس کردم خدایا به این وقت عزیز قسم بچه ها یتیم نکن. مهدی هنوز درست حسابی پدرش رو نمیشناسه. خدیجه و معصومه بد جوری بابایی شدن. ببین چطور بیقرار و منتظر باباشونن که از راه برسه. خدایا شوهرم و صحیح سالم از تو میخوام. اینها رو میگفتم و اشک میریختم. یک دفعه دیدم دو نفر از سر کوچه دارن توی تاریکی جلو میآیند. یکی از آنها دستش را گذاشته بود روی شانه آن یکی و لنگان لنگان راه میرفت. کمی که جلوتر آمدن شناختمشان. آقا ستار و صمد بودن. گفتم بچه ها بابا آمد. با شادی تونتو اشکایم را پاک کردم. خدیجه و معصومه جیغ و داد کنان دویدن جلوی راه صمد و از سر و کولش بارا رفتن. صدای خنده بچه ها با گفتنهایشان به گریه هم انداخت. دویدم جلوی راهشان. صمد مجروح شده بود. این را آقا ستار گفت. پایش ترکش خورده بود. چند روزی هم در بیمارستان قم بستری و تازه امروز مرخص شده بود. دویدم در خانه. مهدی را در گهواره‌اش گذاشتم و برای صمد رخت خوابی آماده کردم. بعد هم برگشتم و کمک کردم صمد را آوردیم و توی رخت خواب خواباندیم. بچه‌ها یک لحظه رهایش نمی کردن. معصومه دست و صورتش را می بوسید و خدیجه پای مجروحش را نوازش می کرد. آقا ستار داروهای صمد را داد به من و برایم توضیح داد هر کدام را باید چه ساعتی بخورد. چند تا آمپول هم داشت که باید روزی یکی میزد. آن شب آقا ستار ماند و تا صبح خودش از صمد پرستاری کرد. اما فردا صبح رفت. نزدیکی ظهر بود. داشتم غذا میپختم که صمد صدایم کرد. معلوم بود حالش خوب نیست. گفت قدم کتفم بد جور درد میکنه. بیا ببین چی شده. روزشو بالا زدم. دلم کباب شد. پشتش به اندازه یک پنج تومانی سیاه و کبود شده بود. یادم افتاد ممکنه بقایای ترکش های اون نارنجک باشد. وقتی که با منافق ها درگیر شده بود گفتم ترکش نارنجک است؟ گفت برو یک سنجاق قفلی داغ کن و بیار. گفتم چه کار میخوای بکنی؟ دستش نزن، بذار میریم دکتر. گفت به خاطر این ترکش ناقابل برم دکتر؟ تا به حال خودم ده بیستایشو همجوری درآوردم. چیزی نمیشه، برو سنجاق داغ بیار. گفتم پشتت عفونت کرده. گفت قدم برو تو رو خدا، خیلی درد داره. بلند شدم رفتم سنجاق رو روی شعله گاز گرم کردم تا حسابی سرخ شد. گفت حالا بزن زیر اون سیاهی طوری که به ترکش بخوره. ترکش رو که حس کردی سنجاق بنداز زیرش و اونو بکش بیرون. سنجاقی به بوستش نزدیک شد دلم نیومد و گفتم بگی من نمیتونم، خودت درش بیار. با اوقات تلخی گفت من درد میکشم، تو تحمل نداری؟ جان من قدم زود باش، دارم از تحمل این درد میمیرم. دوباره سنجاق را به کبودی پشتش نزدیک کردم اما باز هم طاقت نیاوردم. گفتم نمیتوانم، دلش را ندارم. سمت تو را به خدا بگیر خودت مثل آن ده بیستایی درش بیاور. رفتم توی حیاط، بچه ها داشتن بازی میکردن. نشستم کنار باغچه، به نهال آلبالوی توی باغچه نگاه کردم که داشت جان میگرفت. که این بعد آمدم توی اتاق، دیدم صمد یک آینه دستش گرفته و روبروی آینه توی حال ایستاده و با سنجاق دارد زخم پشتش را میشکافد. ابروهایش در هم بود و لبش را میگزید. معلوم بود درد میکشد. یک دفعه ناله ای کرد و گفت فکر کنم در اومد. قدم بیا ببین. خون زخم پایین میچکید. چرک و عفونت دور زخم رو گرفته بود. یه سیاهی کوچیک زده بود بیرون. دستمال رو از دستش گرفتم و اون رو برداشتم. گفتم ایناهاش. گفت خودش لعنتی. دلم ریش ریش شد. آب جوش درست کردم و با اون دور زخم رو خوب تمیز کردم. اما دلم نیومد به زخم نگاه کنم. چشمم بسته بودم و گاهی یک از چشامو نیمه باز میکردم تا اطراف زخم بتونم تمیز کنم. جای ترکش اندازه یک پنج تومانی گود شده بود و رفته بود تو. بعدش خون میومد. دیدم اینطوری نمیشه. رفتم ساوله نووردم و زخم شستم. فقط اون موقع بود که صمد ناله کرد و از درد از جاش بلند شد. زخمو بستم. دستم میلرزید. نگام کرد و گفت چرا رنگ و رود پریده؟ بلوزشو پایین کشیدم و خندید و گفت خانم ما رو ببین، من درد میکشم اون ضعف میکنه. کمکش کردم بخوابه. یک بری رو دست راست خوابید. بچه ها توی اتاق اومده بودند و با سر و صدا بازی میکردن. مهدی از خواب بیدار شده بود و گریه میکرد. انگاری که گرسنه بود. به صمد نگاه کردم. به همین زودی خوابش برده بود. راحت و آسوده. انگار 100 سال است که نخوابیده.
مجروحیت صمد طوری بود که تا 10 روز نتوانست از خانه بیرون برود. بعد از آن هم تا مدتی با عصا از این طرف به آن طرف می‌رفت. عصرها دوستهایش می‌آمدند سراغش و برای سرکشی به خانواده شهدا به دیدن آنها می‌رفتند. گاهی هم به مساجد و مدارس می رفت و برای مردم و دانش آموزان سخنرانی می کرد. وضعیت جبهه ها را برای آنها بازگو می کرد و آنها را تشویق کرد به جبهه برود. اول از همه از خانواده خودش شروع کرده بود. چند ماهی می شد برادرش ستار را به منطقه برده بود. همیشه و همه جا کنار هم بودند. آقا ستار مدتی بود ازدواج کرده بود. اما با این حال دست از جبهه بر نمی داشت. نزدیک 20 روزی از مجروحیت صمد می گذشت. یک روز دیدم یونیفرمش رو پوشید، ساکش را برداشت و گفت میروم جبهه. گفتم کجا؟ از تعجب دهانم باز مانده بود. باورم نمیشد. دکتر حداقل برای 3 ماه استراحت نوشته بود. گفتم با این اوضاع و احوال؟ خندید و گفت مگر چطوریم؟ شر شدم یا چلاق؟ امروز حالم از همیشه بهتر است. گفتم تو که حالت خوب نشده. لنگان لنگان رفت بالای سر بچه ها نشست. هر سهشان خواب بودن. خم شد و پیشانیشان را بوسید. بلند شد. عصایش را از کنار دیوار برداشت و گفت قدم جان کاری نداری؟ زودتر از او دویدم جلوی در. دستهایم را باز کردم و روی چارچوب در گذاشتم و گفتم نمیگذارم بروی. جلو آمد. سینه به سینم ایستاد و گفت این کارها چیه؟ خجالت بکش. گفتم خجالت نمی کشم. محال است بگذارم بروی. ابروهایش در هم گره خورد. چرا اینطوری میکنی؟ به گمانم شیطان توی جلدت رفته. تو که اینطور نبودی. گریم گرفت و گفتم تا امروز هر چه کشیدم به خاطر تو. این همه سختی زندگی توی این شهر بدون کمک و یار و همراه با 3 تا بچه قد و نیم قد. همه رو به خاطر تو تحمل کردم. چون تو اینطور میخواستی. چون تو اینطوری راحت تر بودی. هر وقت رفتی، هر وقت اومدی چیزی نگفتم. اما امروز جلوت میستم. نمیگذارم بروی. همیشه از حق خودم و بچه هایم گذشتم، اما این بار پای سلامتی خودت در میان است. نمیگذارم. از حق تو نمیگذارم. از حق بچه هایم نمیگذارم. بچه هایم بابا میخواهند. نمیگذارم سلامتیت را به خطر بیاندازی. اگر پایت عفونت کند چه کار کنم؟ با خونسردی گفت، هیچ، چه کار داریم بکنیم؟ قطعش میکنیم، میاندازیمش دور. فدای سر اما. از بیتفاوتیش کفری شدم. گفتم سمت. گفت جانم. گفتم برو بشین سر جایت. هر وقت دکتر اجازه داد، من هم اجازه میدهم. تکیهش را به عصایش داد و گفت، قدم جان، این همه سال خانومی کردی، بزرگی کردی، خیلی جور من و بچه ها رو کشیدی. ممنون، اما رفیق نمیراه نشو. عشق تو بی ثواب نکن. ببین، من همون روز اولی که امامو دیدم قسم خوردم که تا آخرین قطره خون سربازش باشم. هرچی گفت بگویم چشم. حتما یادت هست. حالا هم امام فرمان جهاد داده و گفته جهاد کنید. از دین و کشور دفاع کنید. من هم گفتم چشم. نگذار رو سیاه شوم. گفتم باشد، بگو چشم. اما هر وقت حالت خوب شد. گفت قدم، به خدا حالم خوب است. تو که ندیدی چطور بچه ها با پای قطع شده با یک دست می آین منطقه. آخ هم نمی گوین. من که چیزی نیست. گفتم تو اصلا خانواده‌ات را دوست داری؟ سرش را برگردان. چیزی نگفت. لنگان لنگان رفت گوشه حال نشست و گفت حق داری. آنچه باید برایتان می کردم را نکردم. اما به خدا همیشه دوستتان داشته و دارم. گفتم نه، تو جبهه و امام را بیشتر از ما دوست داری. از دستم کلافه شده بود و گفت قدم، امروز چرا اینطوری شدی؟ چرا سر به سرم میذاری؟ یک دفعه از دهانم پرید و گفت. گفتم چون دوستت دارم. این اولین باری بود که این حرف را میزدم. دیدم سرش را گذاشت روی زانوهایش و های های گریه کرد. خودم هم حالم بد شد. رفتم آشپزخانه و نشستم گوشه ای و زارزار گریه کردم. کمی بعد لنگان لنگان آمد بالای سرم. دستش را گذاشت روی شانه ام و گفت یک اون منتظر شنیدن این جمله بودم. قدم جان، حالا چرا؟ کاش این دم آخر هم نگفته بودی. دلم را می لرزانی و می فرستی دمتی. من هم تو را دوست دارم، اما چه کنم؟ تکلیف چیز دیگری است. کمی مکث کرد. انگار داشت فکر می کرد. بین رفتن و نرفتن مانده بود. اما یک دفعه گفت برای 2-3 ماهتان پول گذاشتم روی تاخشه. کمتر قصه بخور. به بچه ها برس. مواظب مهدی باش. او مرد خانه است. گفت اگر واقعا دوستم داری نگذار حرفی که به امام زدم و قولی که دادم پس بگیرم. کمکم کن تا آخرین لحظه سر حرفم باشم. اگر فقط یک ذره دوستم داری قول بده کمکم کن. قول دادم و گفتم چشم. از سر راهش کنار رفتم و اون با پای لنگانش رفت. گفته بودم چشم، اما از درون داشتم نابود می شدم. نتوانستم تحمل کنم. قرآن جیبی کوچکی داشتی. آن را برداشتم و دویدم توی کوچه. قرآن را توی جیب پیراهنش گذاشتم. زیر بغلش را گرفتم تا سر خیابان او را بردم. ماشینی برایش گرفتم و وقتی سوار ماشین شد انگار خیابان و کوچه روی سرم خراب شد. تمام راه برگشت را گریه کردم. این اولین باری بود که یک هفته بعد از رفتنش هنوز رشته زندگی دستم نیامده بود. دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت. مدام با خودم می گفتم قدم، گفتی چشم، باید منتظر از این بدترش باشی. از این گوشه اتاق بلند می شدم و می رفتم آن گوشه می نشستم. فکر می کردم هفته پیش صمد اینجا نشسته بود و این وقتها داشتیم با هم نهار می خوردیم. این وقتها بود فلان حرف را زد. خاطرات خوب لحظه هایی که کنار من بود یک آن تنهایم نمی گذاشت. خانه حزن عجیبی گرفته بود. غم و غصه یک لحظه دست از سرم بر نمی داشت. همون روز بود که متوجه شدم باز حامله. انگار قصه بزرگی از راه رسیده بود. باید چه کار میکردم؟ 4 تا بچه. من فقط 22 سالم بود. چطور میتوانستم با این سن کم چرخ زندگی را بچرخانم و مادر 4 تا بچه باشم؟ خدایا دردم را به کی بگویم؟ ای کاش میشد کابوسی دیده باشم و از این خواب بیدار شوم. کاش بروم دکتر آزمایش بدهم و حامله نباشم. اما این تهوع، این خواب‌آلودگی، این خستگی برای چیست؟ 2-3 ماهی را در برزخ گذراندم. شک بین حامله بودن و نبودن. وقتی شکمم بالا آمد، دیگر مطمئن شدم کاری از دستم بر نمی آید. توی همان اوضاع و احوال، جنگ شهرها بالا گرفتم. به دقیقه مهدی را بغل می گرفتم. خدیجه و معصومه را صدا می زدم و می دویدیم زیر پله های در ورودی. با خودم فکر می کردم با این همه استراب و کار یعنی این بچه ماندنی است. آن روز هم وضعیت قرمز شده بود. بچه ها را توی بغل گرفته بودم و زیر پله ها نشسته بودم. صدای ضد هوایی ها آنقدر زیاد بود که فکر میکردم هواپیماها بالای خانه ما هستند. مهدی ترسیده بود و یک ریز گریه میکرد. خدیجه و معصومه هم وقتی میدیدند مهدی گریه میکند بغض میکردند و گریه ایشان میگرفت. نمیدانستم چطور بچه ها را ساکت کنم. کم مانده بود خودم هم بزنم زیر گریه. با بچه ها حرف می زدم. برایشان قصه می گفتم. بلکه حواسشان پرت شود. اما فایده ای نداشت. در همان وقت در باز شد. صمد وارد شد. بچه ها اول ترسیدند. مهدی از صمد غریبی می کرد. چسبیده بود به من و جیغ می کشید. صمد خدیجه و معصومه را بغل کرد و بوسید. اما هر کاری می کرد مهدی بغلش نمی رفت. صدای ضد هوایی ها یک لحظه قطع نمی شد. صمد گفت: چرا اینجا نشسته ای؟ گفتم: مگر نمیبینی وضعیت قرمز است. با خنده گفت: مثلا آمده اید اینجا پناه گرفته اید. اتفاقا اینجا خطرناکترین جای خانه است. بروید توی حیاط بنشینید. از اینجا امن‌تر است. دست خدیجه و معصومه را گرفت و بردشان توی اتاق. من هم مهدی را برداشتم و دنبالش رفتم. کمی بعد وضعیت سفید شد. صمد دوشی گرفت، لباسی عوض کرد و چای خورد و رفت بیرون. و یکی دو ساعتی بعد با یکی از دوستانش با چند کیسه سیمان و چند نبشی آهن برگشت. همان روز جلوی آشپزخانه توی حیاط با دوستش برای من یک سنگر ساختند. چند روز که بیش ما بود، همه‌اش توی سنگر بود و آن را تکمیل می‌کرد. برایش یک استکان چای می‌بردم و جلوی در سنگر می‌نشستم. او کار می‌کرد و من نگاهش می‌کردم. یک بار گفت: قدم خوش به حال آن سالی که تابستان به حال با هم خانه خودمان را ساختیم. چه میشد باز همان وقتها بود و ما تا آخر دنیا با آن دلخوشی زندگی میکردیم. گفتم: مثل این که یادت رفته آن سال هم بعد از تابستان از پیشم رفتی. گفت: یادم هست، ولی تابستانش که پیش هم بودیم خیلی خوش گذشت. فکر کنم فقط آن موقع بود که این همه با هم بودیم. تایش را سر کشید و گفت: جنگ که تمام بشود یک ماشین میخرم و دور دنیا میگردانمت. با هم میرویم از این شهر به آن شهر. به خنده گفتم: با این همه بچه؟ گفت: نه، فقط من و تو دوتایی. گفتم: پس بچه ها را چه کنیم؟ گفت: تا آن وقت بچه ها بزرگ شدن، میگذاریمشان خانه یا میگذاریمشان پیش شینا. سرم را پایین انداختم و گفتم: تفلکی شینا، از این فکرها نکن. حالا من و تو دو نفری جایی نمیتوانیم برویم. مثل این که یکی دیگری در راه است. استکان چای را گذاشت توی سینی و گفت: چه میگویی؟ بعد نگاهی به شکمم انداخت و گفت: کی؟ گفتم: 3 ماهه. گفت: مطمئنی؟ گفتم: با خانم آقا ستار رفتیم دکتر، او هم حامله است. دکتر گفت: هر دوی تان یک روز زایمان میکنید. میدانستم این بار خودش هم خیلی خوشحال نیست، اما میگفت: خوشحالم، خدا بزرگ است، توی کار خدا دخالت نکن. حتما صلاح و مصلحتش بوده. بالاخره سنگر آماده شد. یک پناهگاه کوچک 1x1 و نیم متری. با خوشحالی می گفت: به جان خودم بوم هم رویش بخورد طوریش نمی شود. 2-3 روزی بعد رفت، اما وقتی رویه و حال مرا دید قول داد زود برگردد. این بار خوشقول بود. 20 روز بعد برگشت. بیشتر از قبل محبت میکرد. هر کجا میرفت مهدی را با خودش میبرد و میگفت: میدانم مهدی بچه پر جنب و جوشی است و تو را اذیت میکند. یک روز طبق معمول مهدی را بغل کرد و با خودش برد. اما هنوز نرفته صدای گریه مهدی را توی کوچه شنیدم. با هول دویدم توی کوچه. مهدی بغل صمد بود و داشت گریه میکرد. پرسیدم: چه شده؟ گفت: ببین پسرت چقدر بلا شده. در داشبورد را باز کرده و میخواهد کنسرو بخورد. گفتم: خوب بده بهش، بچه است. مهدی را داد بغلم و گفت: من که حریفش نمیشوم، تو ساکتش کن. گفتم: کنسرو را بده بهش، ساکت میشود. گفت: چه میگویی؟ آن کنسرو را منطقه به من داده، بخورم و بجنگم. حالا که به مرخصی آمدم خوردنش اشکال دارد. گفت: چه میگویی؟ آن کنسرو را منطقه به من داده بودند، بخورم و بجنگم. حالا که به مرخصی آمدم خوردنش اشکال دارد. مهدی را بوسیدم و سعی کردم آرامش کنم. گفتم: چه حرفایی میزنی تو؟ خیلی زندگی را سخت گرفته ای. این طوری ها هم که تو میگویی نیست. کنسرو سهمیه توست. چه آنجا و چه اینجا. کنسرو را دور از چشم مهدی از توی داشبورد در آورد و توی صندوق عقب گذاشت. گفت: چرا نماز شکدار بخوانی؟ ماه آخر بارداریم بود. صمد قول داده بود این بار برای زایمانم پیشم بماند. اما خبری از اونم. آذر ماه بود و برف سنگینی باریده بود. صبح زود از خواب بیدار شدم و بی سر و صدا طوری که بچه ها بیدار نشوند یک شال بزرگ و پشمی دور شکمم بستم و روسری را که صمد برایم خریده بود که خیلی هم گرم بود پشت سرم گره زدم. اوورکوتش را هم پوشیدم. کلاهی روی سرم گذاشتم تا قیافم از دور شبیه مردها بشود و کسی متوجه نشود یک زن دارد برف پارو می کند. رفتم توی حیاط. برف سنگین تر از آنی بود که فکرش را می کرد. نردبان را گوشه حیاط برداشتم و گذاشتم لب پشت بام. دو تا آجر پای نردبان گذاشتم و با یک دست پارو را گرفتم و با آن یکی نردبان را گرفتم و پله ها را یکی یکی بالا رفتم. توی دلم دعا دعا می کردم. یک وقت نردبان نیز نخورد وگرنه کار خودم و بچه ساخته بود. بالاخره روی بام رسیدم. هنوز کسی برای برفروبی روی پشت بام ها نیامده بود. خوشحال شدم. اینطوری کسی از همسایه ها هم مرا با آن وضعیت نمیدید. پارو کردن برف آن هم به آن سنگینی برایم سخت بود. کمی که گذشت دیدم کار سنگینی است. اما هر طوری بود باید برف را پارو می کردم. پارو را از آن سر پشت بام هل می دادم تا می رسیدم به لبه پشت بام. از آنجا برف ها را می ریختم توی کوچه. کمی که گذشت چکمم درد گرفت. با خودم گفتم نیمی از بام را پارو کردم. باید تمومش کنم. برف اگر روی پشت بام بماند سقف چکه می کرد و عذابش برای خودم. هر بار پارو را به جلو هل می دادم. قسمتی از بام تمیز می شد. گاهی می ایستادم. دست هایم را که یخ کرده بود جلوی دهانم می گرفتم تا گرم شود. بخار دهانم لوله لوله بالا می رفت. هرچند تنم گرم و داغ شده بود. اما صورت و نوک دماغم از سرما گزگز می کرد. دیگر داشت پشت بام تمیز می شد که یک دفعه کمرم تیر کشید. داغ شد و احساس کردم چیزی مثل بند توی دلم پاره شد. دیگر نفهمیدم چطور پارو را روی برفا انداختم و از نردبان پایین آمدم. خیلی ترسیده بودم. حس می کردم بند ناف بچه پاره شده و الان است که اتفاقی برایش بیفتد. بچه ها هنوز خواب بودن. کمرم به شدت درد می کرد. زیر لب گفتم یا حضرت عباس خودت کمکم کن. رفتم توی رخت خواب و با همان لباس ها خوابیدم. لحاف را زیر گلویم بالا کشیدم. از آن لحظات نمی دانستم چه کار کنم. بروم بیمارستان یا بروم سراغ همسایه ها. صبح با آن زودی زنگ کدام خانه را می زدم. درد کمر بیشتر شد و تمام شکمم را گرفت. ای کاش خدیجه ام بزرگ بود. ای کاش معصومه می توانست کمکم کند. بی‌حسی از پاهایم شروع شد. انگشت های شست، ساق پا، پاها، دست ها و تمام. دیگر چیزی نفهمیدم. لحظه آخر زیر لب گفتم یا حضرت عباس. و یادم نیست که توانستم جمله را تمام کنم یا نه. صمد ایستاده بود روبرویم. با سر و روی خاکی و موهای ژولیده. سلام داد. نتوانستم جوابش را بدهم. نه اینکه نخواهم. نای حرف زدن نداشتم. گفت بچه به دنیا آمده؟ باز هم هر کاری کردم نتوانستم جواب بدهم. نشست کنارم و گفت باز دیر رسیدم. چیزی شده؟ چرا حرف نمی زنی؟ مریضی؟ حالت خوب نیست؟ می دیدمش. اما نمی تونستم یک کلمه هم حرف بزنم. زور زد تو صورتم و چند بار آرام به صورتم زد. بعد فریاد زد یا حضرت زهرا قدم قدم منم صمد. یک دفعه انگار از خواب پریده باشم چند بار چشمهایم را باز و بسته کردم و گفتم تویی صمد؟ اومدی؟ صمد هاج و واج نگاهم میکرد. دستم رو گرفت و گفت چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ چرا یخ کردی؟ گفتم داشتم برفها را پارو میکردم. نمیدانم چی بر سرم آمد. فکر کنم بیهوش شدم. پرسیدم ساعت چند است؟ گفت 10 صبح. نگاه کردم دیدم بچه ها هنوز خوابند. باورم نمی شد. یعنی از ساعت 6 صبح یا شاید هم زودتر خوابیده بودم. صمد زد توی سرش و گفت زن چه کار کردی با خودت؟ می خواهی خودکشی کنی؟ نمی توانستم تنم را تکان بدهم. هنوز دست و پاهایم بی‌حس بود. پرسید چیزی خورده ای؟ گفتم نه نان نداریم. گفت الان می روم می خرم. گفتم نه نمی خواهد. بیا بنشین پیشم، میترسم، حالم بد است. یه کاری کن، اصلا برو همسایه بغلی گلگز خانم را خبر کن، فکر کنم باید برویم دکتر. دست پاچه شده بود، دور اتاق میچرخید و با خودش حرف میزد و دعا میخواند و میگفت: یا حضرت زهرا، خودت به دادم برس. یا حضرت زهرا، زنم را از تو میخواهم. یا امام حسین، خودت کمکم کن. گفتم: نه ترس، طوری نیست. هر بلایی میخواست سرم بیاید آمده بود، چیزی نشده. حالا هم وقتی به دنیا آمدن بچه نیست. گفت: قدم، خدا به من رحم کنه، خدا از سر تقصیراتم بگذره، تقصیر منه، چه به روز تو آوردم. دوباره همون حالت سراغم اومد، بیهسی دست و پا و بعد خواب آلودگی. اومد دستم و گرفت و تکونم داد: قدم قدم، قدم جون، چشماتو باز کن، حرف بزن. منو کشتی، چه بلایی سر خودت آوردی؟ دردت به جونم قدم، قدم جون، چه بلایی سر خودت آوردی؟ دردت به جانم قدم جان. نیمه های همان شب سومین دخترمون به دنیا آمد. فردای آن روز از بیمارستان مرخص شدم. صمد سمیه را بغل کرده بود و روی پایش بند نبود. میخندید و میگفت: این یکی دیگر شبیه خودم است، خوشگل و با نمک. مادر و خواهرها و جاریهایم برای کمک آمده بودند. شینا تازه سکته کرده بود و نمیتوانست راه برود. نشسته بود کنار من و تمام مدت دستهایم را میبوسید. خواهرها توی آشپزخانه مشغول غذا پختن بودند. هرچه با چشم دنبال صمد گشتم پیدایش نکردم. خواهرم را صدا زدم و گفتم: برایم یک لیوان چای بیاور. چای را آورد. در گوشش گفتم: صمد نیست؟ خندید و گفت: نه، تو که خواب بودی خبر دادن خانوم آقا ستار هم دردش گرفته. آقا صمد رفت ببرتش بیمارستان. شب با یک جعبه شیرینی اومد و گفت: خدا به ستار هم یک سمنیه داد. چند کیلوی هم انار خریده بود. رفت و چند تا انار دانه کرد و توی کاسه ریخت و آمد نشست کنارم و گفت: الحمدلله این بار خوشقول بودم. البته دخترمان خوب دختری بود. اگر فردا به دنیا می آمد این بار هم بدقول می شدم. کاسه انار را داد دستم و گفت: بگیر بخور، برایت خوب است. کاسه را از دستش نگرفتم. گفت: چیه ناراحتی؟ بخور، برای تو دانه کردم. کاسه را از دستش گرفتم و گفتم: به این زودی می خواهی بروی؟ گفت: مجبورم، تلفن زدن، باید بروم. گفتم: نمی شود نروی، بمان، دلم می خواهد این بار اقلن یک ماهی بیشم بمانی. خندید و سوتی زد و گفت: یک ماه؟ گفتم: صمد جان من بمان. گفت: قولت یادت رفته، دفعه قبل چی گفتی؟ گفتم: نه یادم نرفته. برو، من حرفی ندارم، اما اقلن این بار یک هفته ای بمان. رفت توی فکر، انگشتش رو لای کوکهای لحاف انداخته بود و نخها را می کشید و می گفت: نمی شود، دوست دارم بمانم، اما بچه هایم را چه کنم؟ مادرهایشان به امید من بچه هایشان را فرستادن جبهه. انصاف نیست آنها را همینطوری رها کنم و بیایم اینجا بیکار بنشینم. التماس کردم: صمد جان، بیکار نیستی، چه من و بچه هایت هستی، بمان. سرش را انداخت پایین و باز کوکهای لحاف را کشید. تلویزیون روشن بود، داشت صحنه های جنگ را نشان می داد. خانه های ویران شده، زنها و بچه های آواره. سمیه از خواب بیدار شده و گریه می کرد. صمد بغلش کرد و داد دستم تا شیرش بدهم. سمیه که شروع کرد به شیر خوردن، صمد زور زد به سمیه و یک دفعه دیدم همانطور اشکایش سرازیر شد روی صورتش. گفتم: پس چه شد؟ سرش را برگردان طرف دیوار و گفت: آن اوایل جنگ یک وقت دیدم صدای گریه بچه می آید. چند نفری همه جا را گشتیم تا به خانه مخروبه ای رسیدیم. بمب ویرانش کرده بود. صدای بچه از آن خانه می آمد. رفتیم تو، دیدیم مادر بچه قنداغش را بغل کرده و در حال شیر دادنش بوده که به شهادت رسیده. بچه هنوز داشت به سینه مادرش مک می زد، اما چون شیری نمی آمد گریه می کرد. از این حرفش خیلی ناراحت شدم. گفت: حالا ببین تو چه آسوده بچه‌ات را شیر می دهی، باید خدا را هزار مرتبه شکر کنی. گفتم: خدا را شکر که تو پیش منی، سایت بالای سر من و بچه هایت است. کاسه انار را گرفت دستش و قاشق قاشق خودش گذاشت دهانم و گفت: قدم، الهی اجرت با حضرت زهرا، الهی اجرت با امام حسین. کاری که تو می کنی از جنگیدن من هم سخت تره. می دونم، حلالم کن. هنوز انارها توی دهانم بود که صدای بوق ماشینی از توی کوچه آمد. بعد هم صدای زنگ توی راه رو پیچید. بلند شد، لباسهایش را پوشید و گفت دنبال من آمدن، باید بروم. انارها توی گلویم گیر کرده بودند. هر کاری می کردم پایین نمی رفت. آمد، پیشانیم را بوسید و گفت زود بر می گردم، نگران نباش. صبح زود با صدای سمیه از خواب بیدار شدم. گرسنه‌اش بود، باید شیرش می دادم. تا بلند شدم و توی رخت خواب نشستم، سمیه خوابش برد. از پشت پنجره آسمان را می دیدم که هنوز تاریک است. به ساعت نگاه کردم، 5:30 بود. بلند شدم، وضو گرفتم و دوباره صدای گریه سمیه بلند شد. بغلش کردم و شیرش دادم. مهدی کنارم خوابیده بود و خدیجه و معصومه هم کمی آن طرفتر کنار هم خوابیده بودند. دلم برایشان سوخت. چه معصومانه و مظلومانه خوابیده بودند. طفلی ها بچه های خوب و ساکتی بودند. از صبح تا شب توی خانه بودند. بازی و سرگرمیشان این بود که از این اتاق به آن اتاق بروند. دنبال هم بدوند، بازی کنند و تلویزیون نگاه کنند. روزها و شبها را اینطوری می گذراندند. یک لحظه دلم خواست زودتر هوا روشن شود. دست بچه ها را بگیرم و تا سر خیابان ببرمشان. چیزی برایشان بخرم بلکه دلشان باز شود. اما سمیه را شکار می کردم. بچه 40 روزه را که نمی شد توی این سرما بیرون بود. سمیه به سینه‌ام مک می زد و با ولع شیر می خورد. دستی روی سرش کشیدم و گفتم طفلک معصوم من چقدر گرسنه ای؟ صدای در آمد. انگار کسی پشت در اتاق بود. سینه‌ام را به زور از دهان سمیه بیرون کشیدم. سمیه زد زیر گریه. با ترس و لرز و بی صدا رفتم توی راه پله. گفتم کیه؟ کیه؟ صدایی نیومد. فکر کردم شاید گربه است. سمیه با گریهش خانه را روی سرش گذاشته بود. پشت در میزی گذاشته بودم. رفتم پشت در و گفتم کیه؟ کسی داشت کلید را توی در میچرخان. صمد بود. گفت منم، در رو باز کن. با خوشحالی میز را کنار کشیدم و در را باز کردم. خندید و گفت پس چه کار کرده ای؟ چرا در باز نمی شود؟ چشمش که به میز افتاد گفت ای ترسو. دستش را دراز کرد طرفم و گفت سلام، خوبی؟ صورتش را آورد نزدیکم که یک دفعه مهدی و خدیجه و معصومه که از سر و صدای سمیه از خواب بیدار شده بودند دویدن جلوی در. هر دو چند قدم عقب رفتیم. بچه ها با شادی از سر و کول صمد بالا می رفتند. صمد همانطور که بچه ها را می بوسید به من نگاه می کرد و می گفت تو خوبی؟ بهتری؟ حالت خوب شده؟ خندیدم و گفتم خوبه، خوبم، تو چطوری؟ مهدی بغلش بود و معصومه هم از یونیفرمش بالا می کشید. گفت زود باشید، باید برویم، ماشین آوردم. با تعجب پرسیدم کجا؟ مهدی را گذاشت زمین و معصومه را بغل کرد. بخواهم ببرمتان منطقه. دیشب اعلام کردند فرمانده ها می توانند خانواده هایشان را مدتی بیاورند پادگان. شبانه حرکت کردم، آمدم دنبالتان. بچه ها به خوشحالی دویدند. صورتشان را شستند و لباس پوشیدند. صمد هم تلویزیون را از گوشه اتاق برداشت و گفت همین کافیه. همه چیز اونجا هست. فقط تا می توانی برای بچه ها لباس بردار. گفتم اقلا بذار رخت خوابا رو جمع کنم. صبحانه بچه ها رو بدهم. گفت صبحانه را توی راه میخوریم. فقط عجله کن، باید تا از سر برزه ها باشیم. سمیه را تمیز کردم. تا توانستم برای بچه ها و خودم لباس برداشتم. مهدی را آماده کردم و دستش را دادم به دست معصومه و گفتم شما برید سوار بشید. پتوی دور سمیه پیچیدم. دی ماه بود و هوا سرد و گزنده. سمیه را دادم بغل صمد. در رو قفل کردم و رفتم در خانه گلگس خانوم و با همسایه دیوار به دیوار من خداحافظی کردم و سپرتم مواظب به خانه ما باشد. توی ماشین که نشستم دیدم گلگس خانوم گوشه پرده را کنار زده و نگاه من می کند و با خوشحالی برای من دست تکان می دهد. ماشین که حرکت کرد بچه ها شروع کردن به داد و هوا رو بازی کردن. طفلی ها خوشحال بودند. خیلی وقت بود از خانه بیرون نیامده بودند. صمد همانطور که رانندگی میکرد گاهی مهدی را روی پایش میکشاند و فرمان را میداد دستش. گاهی معصومه را بین من و خودش مینشاند و میگفت برای بابا شعر بخوان. گاهی هم خم میشد و سر به سر خدیجه میگذاشت و موهایش را توی صورتش پخش میکرد و صدایش را در میآورد.
به صحنه که رسیدیم ماشین را نگه داشت. رفتیم توی قهوه خانه لب جاده که برخلاف ظاهرش صبحانه تمیز و خوبی برای من آورد. هنوز صبحانه ام را نخورده بودم که سمیه از خواب بیدار شد. آمدم توی ماشین نشستم و شیرش دادم و جایش را عوض کردم. همان وقت ماشین های بزرگ نظامی را دیدم که از جاده عبور می کردن. کامیون های کمک های مردمی با پرچم ایران. پرچم ها توی باد به شدت تکان می خوردن. تا صمد که برگشت یک لقمه بزرگ نان و کره و مربا داد دستم و گفت تو صبحانه نخوردی، بخور. بچه ها دوباره بابا بابا می کردند و صمد برایشان شعر می خواند. قصه تعریف می کرد و با آنها حرف می زد. سمیه بغلم بود و هنوز شیر می خورد. به جاده نگاه می کردم. کوههای پربرف، ماشین های نظامی، قهوه خانه ها، درخت های لخت و جاده ای که هرچه جلو می رفتیم تمام نمی شد. ماشین توی دست انداز افتاده بود که از خواب بیدار شدم. ماشین های نظامی علاوه بر این که در جاده حرکت می کردن توی شانه های خاکی هم بودن. چند تایی هم تانک خارج از جاده در حرکت بودن. برگشتم و پشت ماشین را نگاه کردم. معصومه با دهان باز خوابش برده بود. مهدی سرش را گذاشته بود روی پای معصومه و خوابیده بود. خدیجه هم سمیه را بغل کرده بود. صمد فرمان را دو دستی گرفته بود و گاز می داد و جلو می رفت. گفتم سمیه را تو دادی بغل خدیجه؟ گفت آری. انگار خیلی خسته بودی. حتما دیشب سمیه نگذاشته بود بخوابی. دلم سوخت. گفتم راحت بخوابی. خم شدم و سمیه را از بغل خدیجه گرفتم و گفتم بچه رو بده، خسته میشی مادر جان. صمد برگشت و نگاه هم کرد و گفت ای مادر چقدر مهربانی تو. خندیدم و گفتم چی شده؟ شعر میخونی؟ گفت راست میگویم، تو همین چند ساعت فهمیدم چقدر بچه داری سخت است. چقدر حوصله داری تو. خیلی خسته میشوی نه؟ همین سمیه کافیست آدم را از پا در بیاورد. حالا سوالهای جور و جور و رود درازی مهدی و دعواهای خدیجه و معصومه به کنار. همونطور که به جاده نگاه میکرد دستش را گذاشت روی دنده و آن را عوض کرد و گفت کم مانده برسیم. ای کاش میشد باز بخوابی. میدانم خیلی خسته میشوی، احتیاج به استراحت داری. حالا چند وقتی اینجا برای خودت بخور و بخواب و خستگی در کن و به جان خودم قدم. اگه این جنگ تمام بشه، اگه زنده بمونم، میدونم چی کار کنم. نمیذارم آب توی دلت تکون بخوره. برگشتم و پشت ماشین رو نگاه کردم. خدیجه همونطور که به جاده نگاه میکرد خوابش برده بود. سمیه تو بغلم خوابید. صمد گفت حالا که بچه ها خوابیدن نوبت خودمان است. خب بگو. ببینم اصل حالت خود چطوره. خوبی؟ سلامتی؟